أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان و بینندگان و حضار مجازی انجمن، خانم ها و آیان، و ابراز خرسندی از این که به حمد الله امشب هم توفیقی است که طبق روال همه شبهای جمعه خدمت دوستان عزیز انجام وظیفه کنیم و در محضر قرآن بهره ها ببریم. با این نکته که از این نوبت و الان که 22/12 یعنی اسفند ماه 98 است، بنا دارم که از انتهاء قرآن به سوی ابتداء قرآن، یعنی از آخرین سوره، سوره مبارکه ناس، این دور تفسیر رو به حول قوه الهی شروع کنم انشاءالله. طبعا سوره پایانی که در مصحف شریف دیده می شود سوره شریفه ناس است، سوره ناس. در میان قرآن پژوهان شاید احتمال مدنی بودن این سوره تقویت بیشتری می شود، یعنی اینکه این سوره مبارکه بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. نام این سوره همان گونه که ملاحظه می فرمایید سوره ناس. کلمه ناس اسم جنس جمعی است، یعنی همه انسان‌ها رو به شکل اجتماعی و جمعی شامل میشه و هیچ تمیز و تمایزی نیست، یعنی الان 7 میلیارد انسان روی زمین ناسند و انسان‌های پیشین هم ناس. علت نامگذاری این سوره به ناس این است که سوره است که در لابلای 20 حدوداً کلمه این که در این سوره وجود دارد 5 کلمه و واژه اون واژه ناس است و خداوند سبحان این سوره رو مردمی ترین سوره قرار داده است و در نهایت کوتاهی و قصار، اما محوریت اصلی اون رو ناس و مردمان تشکیل می دهند که نکته بسیار زیبا و مهم است. این سوره و سوره پیش از این، یعنی سوره مبارکه فلق، یه نام مشترک هم دارند که این نام مشترک برگرفته از نامگذاری خود نبی مکرم اسلام و به دنبال اون اهل بیت پیامبر است. سوره مبارکه ناس و فلق رو معوذتین نامیدند. چرا معوذتین؟ یعنی دو تعویض، دو عامل پناه بردن به خداوند که برگرفته از اون فعل اولی است که بعد از امر قل در آغاز این دو سوره آمده است، یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. به همین خاطر این دو سوره رو معوذتین نامیدند. البته در فضیلت سوره الان روایات رو خواهم خواند و ملاحظه می فرمایید که این نامگذاری توسط خود نبی مکرم اسلام شکل گرفته است. در میان منابع اهل سنت و آیان اهل سنت، در میان مفسران عظام، نام دیگری هم به این سوره داده شده است. سیوطی در الاتقان مطرح می کند و دیگران هم مطرح کردن مشقشقتین یا مشقشقتان. مشقشقتان رو به عنوان نام این دو سوره نامگذاری کردند. البته این کلمه طبعا با این قرائت از ماده شق شقتل ابل خواهد آمد، همانی که خاطره اون رو ما در خطبه سوم نهج البلاغه داریم که شق شقتون هدرت ثم غرت، انگامی که کسی نابجا برخاست و رشته کلام امیرالمؤمنین رو پاره کرد، امام این ترکیب و این تعبیر رو ضرب المثل عرب رو به کار بردن. شاید مراد از این نامگذاری اون ترسل و پیوستگی و شیوه یا آهنگی است که در این دو سوره وجود دارد. البته منشأ این نامگذاری و حتی معنای دقیق اون چندان مشخص نیست. سوره الناس، پس نام این سوره سوره مبارکه ناس است و معوذتین به این دو سوره گفته شده. در میان صحابی پیامبر صحابی بزرگواری وجود دارد، عبدالله مسعود، که ایشان متاسفانه شاید بعد از رحلت نبی مکرم اسلام این دو سوره رو از مصحف محو کرده است. یعنی اعتقاد داشته است که این دو سوره دو دعایی است که پیامبر بازگو فرمودند و شاید جزء قرآن نباشد. در حال اینکه بدیهی است این خلاف اجماع همه مسلمانان و حقیقت امر است و خلاف نامگذاری خود پیامبر است که الان در روایت می‌خوانم، سوای اون که پیامبر این دو سوره رو در نماز خودشون قرائت کردند به جای سوره‌ای که باید در نماز خوانده شود که سوره از قرآن است. پس بنابراین این دو سوره قرآن بود که پیامبر در نماز خودشون قرائت کردند، نه خارج از قرآن، که دعا جای سوره رو در قرآن قطعا نمیگیرد. با این توضیح ابتدایی من لازم میبینم که طبق معمول اشارتی هم به فضیلت این سوره و جایگاه این سوره مبارکه و شریفه خدمت عزیزان در همین جلسه نخستین و آغاز بحث داشته باشم. در فضیلت این سوره، همونطور که گفته شد در کلمه معوذت این خدمت عزیزان، روایتی داریم که این روایت از مجموعه کتب عامه یعنی صحاح سته اهل سنت بسا نقل می شود. مسلم در صحیح نقل می کند و بعد می گوید هذا حدیث حسن صحیح، و تعبیر صحیح بودن رو حتی دارد در مورد این حدیث. ترمذی نقل می کند، نسائی نقل می کند و دیگران. و روایت این است که عقبت ابن عامر جهنی بازگو می کند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیامبر فرمودند که انزلت علی آیات لم ينزل مثلهن، آیاتی بر من نازل شده است که مثل این آیات نازل نشده است تا الان. بعد فرمودند المعوذتان، اشاره فرمودند به المعوذتان یعنی دو سوره ناس و فلق رو پیامبر با همین تعبیر نامگذاری کردند و اشاره کردند. در ادامه این روایت یا روایتی پس از این با همین راوی و طریق نقل داریم که پیامبر فرمودند یا عقبه، به همین عقبه ابن عامر، الا اعلمک سورتین هما من افضل القرآن، یا افضل القرآن، افضل القرآن، آیا تو رو به دو سوره معرفی کنم که اینها از با فضیلت ترین سور قرآنند یا با فضیلت ترینند؟ قلت بلا یا رسول الله، بله ای پیامبر، معرفی بفرمایید. فعلمن المعوذتین، عقبه ابن عامر میگوید پیامبر معوذتین رو به من آموزش دادند، یعنی این دو سوره رو به عنوان از با فضیلت ترین سور قرآن نبی مکرم اسلام آموزش دادند. ثم قرأ بهما، بعد پیامبر این رو فی صلاة الغداة در نماز صبحشون خوندند. و قال لی اقرأهما، و به من گفتند بخون اینها رو، این دو رو. کلما قمت و نمت، هر زمانی که برمیخیزی از خواب و به خواب میروی، آغاز برخاستن و هنگام خفتن این دو سوره رو قرائت کن. این هم دستور نبی مکرم بود که بسیار زیباست. از طریق اهل البیت علیهم الصلاة و السلام، مثلا از وجود مبارک امام باقر، این روایت رو داریم که من اوتر به معوذتین و قل هو الله احد، کسی که معوذتین و قل هو الله احد رو در وتر و نماز وترش میخواند، قیل له یا عبدالله ابشر فقد قبل الله وترک، درود خدا بر تو باد، بشارت باد و مطمئن باش که خداوند پذیرفته است این عمل و نماز تو. یه روایت زیبای دیگر هم من میخونم که حال و هوای نزول این سوره مبارکه ناس رو و فلق رو مطرح میکند و نشان میدهد که شاید در حالات این دو سوره نازل که توی پیامبر دلواپسی ها و دلنگرانی هایی از مردم داشتن که بر جان شریفش آثار سوئی گذارده بود و یه دلتنگی هایی در وجود پیامبر آمده بود. شاید جسم نازنین اون هم دچار آزردگی هایی شده بود. بسیار زیباست روایت و اون این است که فضیل ابن یسار قال سمعت ابا جعفر از وجود و مبارک امام باقر نقل می کند که یقول ان رسول الله رسول خدا اشتکا شکوتن شدیدتن و وجع وجعا شدیدتن، یه شکوایی در دل داشت، بس و شکوایی داشت و یه وجع و آزردگی پیامبر داشت، شکوایی بر ذات حق برده بود. فعطاه جبرئیل و میکائیل، جبرئیل و میکائیل از سوی خداوند به نزد پیامبر فرستاده شدند. قعد جبرئیل و عند رأسه، جبرئیل بالای سر پیامبر نشست و میکائیل عند رجله و میکائیل پایین پای پیامبر. فعوضه جبرائیل بقول اعوذ برب الفلق و عوضه میکائیل بقول اعوذ برب الناس. جبرئیل برای پیامبر قول اعوذ برب الفلق رو خواند و میکائیل قول اعوذ برب الناس رو خواند تا حال پیامبر به و خوش شود که چنین شد. خب تا اینجا در نامگذاری سوره مبارکه و فضیلت سوره مطالبی رو خدمت عزیزان و بزرگواران خانم ها و آیان منتقل کردم و بازگو شد. اما آغاز میکنیم مبحث اصلی و مطلب سوره مبارکه را. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. آغاز سوره مبارکه فعل امر قل است. خداوند به پیامبر میگوید که قل، بگو پیامبر که من پناه میبرم به پروردگار ناس، ملک الناس، اله الناس. فعل امر قل که در اینجا دیده می شود، در حقیقت می توان گفت هر آیه‌ای در قرآن و هر سوره‌ای در قرآن با قل شروع می شود. یعنی اختصاص به این ندارد که ما 5 سوره رو در قرآن سور القلاقل نامگذاری می کنیم، یعنی سوره هایی که با قل شروع می شه. معوذتین، ناس، فلق، سوره اخلاص، سوره جهد و سوره جن. قل اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن، که این سوره کمتر در ذهن عزیزان و دوستان است و با عنوان 4 قل یاد می کنید. اما یه قل پنجم داریم که این به اصطلاح میشه 5 قل در حقیقت. خب این سوره 5 قل به اصطلاح توصیه های فراوان هم به اون شده است و نکات بسیار زیادی پیرامون این وجود داره، اما در حقیقت همه سوره قرآن کریم و تمام آیات شریفه قرآن مقول قول است. یعنی خدا به پیامبر گفته است که قل یاسین و القرآن الحکیم و مانند بقیه سور و آیات همه مورد قل قرار گرفته است و توصیه به آن شده است. اما اینجا این قل مزمر اظهار شده و ابراز شده است و دیده میشه و کاملا خودش رو نشان داده است. نشان میدهد که هنگامی که این قل میاد و آشکار میشه و ابراز میشه، تأکید بزرگتری است، حمایت بیشتری است از سوی خداوند در بیان مطلبی که پیامبر میخوان بفرمان. یه نوع حمایتگری فزونتر و تأیید بیشتری است که با کلمه قل و فعل قل مطرح میشه و گفته میشه. مانند اینجا قل اعوذ برب الناس. و لا عرض کردم تمام قرآن بالاخره سخن حضرت پروردگار است و ولو اینکه گرچه از حلقوم عبدالله بود، گرچه از زبان پیامبر بیاد، خود همه این آواز از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، ولو اینکه از زبان پیامبر گفته می شود، این همه آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. فرمود قل اعوذ برب الناس. پس پیامبر استوار و محکم بگو که اعوذ برب الناس، من پناه میبرم به پروردگار ناس. توجه داشته باشید اینی که نبی مکرم میفهمد اعوذ به امر الهی، نه اینکه اختصاص پیامبر داشته باشد. این در حقیقت یه دستوری است برای همه مسلمانان. چرا؟ چون سوره سوره ناس است. قل اعوذ برب الناس سخن ناس است و همه انسان ها موظفند برای تأمین اون چه که را در این مبحث و این عنوان خواهم گفت در پیش رو به سوی حضرت پروردگار رو آوری کنند. پس اختصاصی پیامبر در اینجا نمی بینیم. مانند همه پیام ها و تعالیم قرآن، پیامبر واسطه دریافت مطلب به انتقال اون به مردمان، اشتراک، اصالت الاشتراک بین پیامبر به مردمان جاری است. قل اعوذ برب الناس. فعل اعوذ و فعل مضارع است. به استظهار دارید فعل مضارع دلالت بر استمرار و دوام دارد. پس هر معنایی که در این قالب وجود داره، این قالب قالب دوام و استمرار رو می‌رساند. این اعوذ باید دائم باشد. این اعوذ و اعوذی که اعوذی که در اینجا مطرح میشه باید دائم باشه. خب این اعوذ چیست که خداوند پیامبر رو دستور میدهد و انسانها رو دستور میدهد که قل اعوذ رو بگویند و ادامه معنا که الان عرض میکنم. ماده اصلی اعوذ در لغت، اما نیاز به این نکته پیش در آمده است که عرض میکنم خدمت عزیزان، به اون این که به طور کلی انسانها همیشه در راه رسیدن به منافع و رسیدن به خواسته ها و مطلوبات خودشون و کسب یه موقعیت هایی در پیانن که جایی مکانی کسی رو بیابن به سوی اون پناه ببرن منتفع بشن، و باز هنگامی که احساس زیان و آسیب و ضرر می کنن در پیانن که مقامی مکانی جایی رو بیابن و در پناه اون باشن، خودشون رو مسئول بدارن و این آسیب و خطر رو از خودشون دفع کنن. این یه امر وجودیست، غریزیست، فطریست در وجود انسان ها، به دلیل اینکه انسان منفعت جوست و دافع زیان و ضرر و دفع ضرر می کند از وجود خودش، در پی آن است که با قوت و قدرت بیشتری این دو خواستش رو عملی کند. در کلام عرب سه واژه داریم که این مفهوم رو به خوبی منتقل می کند. یکی واژه التجا، یکی واژه عوض و دیگری واژه لوز. یکی لجعه است، التجا، و جایی که پناه برده می شود یعنی محل التجا قرار می گیرد ملجا، به معنای پناه بردن است، به معنای اینکه انسان خودشو به پناه جایی و چیزی برساند و متصل کند. این واژه اول. واژه دوم، هنگامی که انسان در پی آن است که مقامی رو پیدا می کند که به سوی اون برد و منافع خودش رو تأمین کند و اون مقام تأمین کننده منافع و خیر انسان است، اینجا واژه لوز رو عرب به کار میبرد و اون مقام میشه ملاز. الان این واژه رو در اصطلاحات آیان به کار میبرن، ملاز العلماء مثلا، ملاز المجتهدین، گاهی این کلمه به کار برده میشه. اون کتاب معالم الدین و ملاز المجتهدین که از کتب متداول در میان حوزه های علمیه بود، اولین کتاب اصولی بود که نوعاً طلاب میخواندن، با همین عنوان بود، یعنی محل پناهی که انسان اونجا می رود و منافعی رو برای خودش کسب می کند. لوز به این معناست. اوز جاییست که انسان احساس نگرانی می کند، ترس و دلنگرانی و خطر و آسیب در راه است و انسان در پی آن است که جایی رو بیابد، کسی رو بجوید، مقامی رو که بتواند خودش رو در پناه اون قرار بده و از این شر و آسیب مسون بدارد. اینجا واژه اوز به کار می برد و اون مقامی که انسان به اونجا پناه میره و خودش رو حفظ میکند از اون آسیب و زیان، معاذ نامیده میشود. معاذ نامیده میشود، معاذ الله. این کلمه معاذ به این معنا به کار برده. اما جالب اینه که از باب تنوع عرض میکنم که ریشه لغوی کلمه اعوذ ابتداعا در لغت عرب به معنای اتصال و چسبیدن و پیوستگی است. یه وقتهایی عرض می کردم که عرض به خدمتون در میان اصطلاحات عرب دارند که اطیب اللحم اعوذه، بهترین و پاکیزه ترین گوشت اون گوشتی است که متصل به استخوان باشه و پخته بشه. یعنی وقتی گوشت با استخوان پخته میشه، مقداری استخوان داره پخته میشه، یه محصولی در میاد که بعضی ها با لیک های متعدد اون آشنا هستن، حالا یا 6 لیک یا کمتر و بیشترش خدا میداند. این بهترین طعم گوشته. اون پیوستگی و اتصال رو مطرح میکنه. بعد این اتصال میاد تو اون معانی که عرض کردم. وقتی انسان خودش رو وابسته میکند و متصل میکند به مقامی که در پناه او از زیان و آسیب در حذر و در امن میماند، نام این میشه چی؟ میشه اعاذه. و وقتی طلب میکند چنین مقامی رو میشه استعاذه. و بعد خداوند سبحان در قرآن میگوید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هنگامی که بناداری قرآن رو بخوانی پیامبر استعاذه کن، خودت رو در پناه خدا بده، متصل کن به خداوند از شیطان رجیم مثلا، یا قل اعوذ مانند این دو سوره‌ای که مشاهده می‌کنید که با این امر و با این دعوت به عوض و استعاذه خداوند این دو سوره رو آغاز می‌کند. خب مفهوم عوض رو عرض کردم. یه نوع پناهندگی است، یه نوع پناه بردن است برای مسئول ماندن از شر و آسیبی که انسان رو به مخاطره می‌کشد و تهدید می‌کند. اما این نکته لازمه که عرض کنم که خب این مفهوم استعاذه است. طبق این آیه شریفه و بقیه مواردی که این دستور داده میشه، کسی که میپذیرد این دستور رو و در پی آن است که برای دفع شرور پناه ببرد به یه مقامی که خداوند سبحان است و ویژگی ها و صفات الهی، این میشه مستعیر، یعنی پناه برنده. خداوندی که انسان به سوی او پناه میبرد میشه مستعاذ به، یعنی رب الفلق. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، فاستعذ بالله، خداوند و این صفات و اسماء الهی، اینا میشن مستعاذ به، یعنی معاذ مشخص شد که خداست و اسماء و صفات اوست که به سوی اون پناه میبریم. خب حالا از چه شری پناه میبریم؟ مستعاذ من. پس یه مفهوم اعاذه داریم و اعوذ داریم، یه پناه برنده داریم که مستعیذ است، یه پناه برنده شدن به سوی اون داریم، جایی که به او پناه میبریم، کسی که به او پناه میبریم مستعاذ به. آن شری که از اون به خدا پناه میبریم و پناه میجوییم مستعاذ من. حالا در اینجا قل اعوذ برب الناس ادامه پیدا میکند تا آیه چهارم من شر الوسواس الخناس. من همینجا عرض کنم این نکته رو قبل از ادامه سوره مبارکه و چقدر مهم و جدی است که این دو سوره مبارکه در حقیقت پناه جستن و در پناه حضرت حق رفتن است از دو شر و دو آسیب جدی. سوره مبارکه فلق رو که انشاءالله نوبت آینده عرض خواهم کرد خدمت عزیزان و بزرگواران، ناظر است و توجه دارد به شری که این شر شر بیرونی است، شر غیری است و شر آشکار است. اما این سوره مبارکه ناس متوجه است و در رابطه است با شری که درونی است، نهان است و خودی است و مثل این که شری که پنهان باشد و درونی باشد که سعدی از دست خیشتن فریاد و شری که به نوعی ناپیداست، درونی است، خودی است، بسیار خطرناکتر و جدیتر از اون شروری است که در سوره مبارکه فلق و سوره پیشین مطرح شده است. لذا اهمیت این سوره به حدی است که ملاحظه می‌فرمایید این شر چنان حدت و شدت دارد که فرمود قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ربوبیت، ملوکیت و الوهیت خداوند به صحنه آمد که انسان‌ها به این سه مقام جامع الهی تکیه و توسل بجویند و به پناه بروند تا از این شر من شر الوسواس خودشون رو برحذر بدارن که حالا توضیح میدم. بسیار. اما نکته مهم و بحث جدی رو که مایلم عزیزان توجه کنید و خیلی مهم است و کاملا ششتانگ میطلبد که توجه کامل باشه، این نکته است که خداوند فرمود قل اعوذ برب الناس. حالا این مقام رب الناس، ملک الناس، اله الناس رو الان توضیح میدم. اما نکته این است که اگر فرمود قل اعوذ برب الناس یعنی چه؟ یعنی پیامبر بگو اعوذ برب الناس؟ یا اگر فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، هنگامی که میخوای قرآن بخوانی استعاذه به خدا از شیطان الرجیم بجو، یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین؟ مراد اینه که دیگه تمام است، از این شر به در می آیی، از شر ما خلق و از شر وسواس خناس. با گفتن این اعوذ بالله انسان یا اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق، به کام خویش می رسد و از شرور در امان پاک و پاکیزه تمام. یا اینکه در بیرون جایی است که انسان به اون معاذ پناه میبرد، یعنی برد انسان جار الله باشد و در حال و هوای کعبه بنشیند، برد عاکف حرم باشد، برد پیوسته به ملازم مقام امنی باشد، عتباتی باشد، این استعاذه پناه بردن مکانی است؟ نه. آیا پناه بردن لفظی و قولی است؟ نه. این نکته بسیار جدی و مهم است.
من در موارد مشابه عرض میکنم، دقت بفرمایید. با یه مقدمه باز ابتداءً علمی و اون اینه که به لحاظ زبانشناسی جملاتی که ما بر زبان جاری میکنیم یا جنبه اخبار دارد یا جنبه انشاء دارد، یعنی یا جمله اخباری است یا انشائی است. یعنی که ما خبری رو گاه داریم میگیم، گاه نه یه مطلبی رو ایجاد میکنیم، یعنی دعایی است، خواسته است، در قالب انشاء مطرح میشه به لحاظ زبان شناختی. قل اعوذ برب الناس یه جمله خبری است، یعنی خدا به پیامبر میگوید که خدا یا من پناه میبرم به تو، پناه میبرم به رب الناس. یه خبری رو داریم میگیم؟ نه، این جمله جمله انشائی است، یعنی در دل این جمله یه طلب، در دل این جمله یه خواسته و انشاء و ایجاد وجود داره و این جان مطلب است عزیزان، که نباید از اون غفلت جاست و بسیار بسیار مهم و گمان میکنم که روح هستی مطلب تو دریافت این قصه است، که همیاری میکنید با هم که من بتونم راحت این مطلب رو به عزیزان و سروران خودم منتقل کنم. و ماجرا این است که شما مثلا در نماز میگویید که وقتی میخواید برخیزید از رکوع میگید سمع الله لمن حمده. خب این جمله اگر جمله خبری باشد، یعنی خدا هر کی او را حمد میکند گوش میکند حمد او را، خب حالا گوش کند خداوند حمد او را و ما این خبر رو بدیم، این چه اهمیتی داره؟ این که فضیلتی نیست، چیزی نیست. نه، این جمله جمله انشائی است، یعنی جنبه دعا داره. در حقیقت شما وقتی میگید سمع الله لمن حمده یعنی اسمع یا سمیع مدحتی، یعنی خدای سمیع مدح و ثنای من رو بشنو و از من بپذیر، یعنی اقبل، یعنی قبول کن از من این حمد و ثناء من رو. ما داریم دعا میکنیم در اون قالب جمله سمع الله که یه جمله انشائی است به تعبیر آیان و علما. اینجا هم ماجرا اینه. و باز اجازه بفرمایید برای لطافت سخن یه معنای دیگر، یه نمونه دیگر رو من بگم. مثلا ببینید خدا در قرآن میگوید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ وقت نگو من فردای کاری را انجام میدم مگر اینکه بگی الا ان یشاء الله، مگر بگی ان شاء الله. خب آیا منظور چیه؟ یعنی اینکه شما بگید همین کلمه ان شاء الله رو بر زبان جاری کنید، هر کاری میخواد انجام بدید ان شاء الله انجام میدم، ان شاء الله. این که میشه همون ان شاء الله ماشاءاللهی که هزاران هزار در جامعه داریم شب و روز میشنویم و نمیفهمیم چرا دارن میگن مردم، برای چی دارن میگن این ان شاء الله ماشاءالله رو، و این دیگه نقل کلام است و بالاخره دم به دم گفته میشود. نه، مراد از این فهم مشیت الهی و پذیرش مشیت الهی و تقاضای جریان مشیت الهی در وجود و زندگی و قوت یافتن به برکت مشیت الهی در رسیدن به خواسته است. ماجرا خیلی زیباتر و جالبتر است. بالاخره پادشاه به معشوقه رسیده است و کام روا شده است و این کنیزک رو در اختیار گرفته و تمام جان و وجود سلطان شد. حکایت اول پیر قومیه است در دفتر اول مثنوی. اما کار به جایی رسید که این کنیزک بیمار شد. دیگه تمام پزشکان حاضر رو دعوت کرد جناب سلطان و به همه اینها گفت جان من و جان این در دست شماست و بسم الله شروع کنید کار رو و درمان کنید. پزشکان تا که در این صحنه قرار گرفتند یک غرور و نخوت علمی وجود اینها رو گرفت و گفتند هر یک از ما خود مسیح عالمی است، هر علم در دست او چون مرهمی است، ما که مشکلی نداریم، الان به تعبیر آیان به سه سوت به سه شماره درمان میکنیم و چنین میکنیم و اونچنان میکنیم و شروع کردن. اما نشد، کار به جای رسید که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود، از حلیله، حلیله رو میدن برای اینکه ملین باشه، از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت، هر کاری کردن برعکس شد، هیچ درمانی نتوانستن برای این کرونا داشته باشن، هر کاری کردن ره به جایی نبرد و درمان نکرد و اثر نکرد. بعد چقدر زیبا پیر قونیه میگوید گر خدا خواهد نگفتند از بتر. اینها انشاءالله را به خاطر اون تکبرشون بر زبان جاری نکردند و نگفتند. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عجز بشر، تا خدا بنمودشان عجز بشر. بعد سریعا میگه ترک استثناء اینه که نگفتن الا ان یشاء الله ان شاء الله، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. نه، مراد من نیست که ان شاء الله رو بر زبان جاری نکردن، ان شاء الله رو بر زبان جاری کردن مهم نیست، وقتی مهم است که انشاء ان شاء الله باشد. یعنی این که انسان اگر میگوید من کاری رو انجام نمیدم فردا مگر خداوند بخواهد، یعنی میدانیم اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای، میدانیم که همه امور از ذمه الامور ترن بیده و الکل مستمدت من مدده، میدانیم که تمام امور بر اساس مشیت الهی جاری و قوانین خداوندی در اون جاری است، و اگر خدا بخواهد که مشیت من حکم ران باشد و عامل و جاری باشد جاری خواهد شد، و ما یشاءون الا ان یشاء الله، اگر مشیت خدا باشد من خواست و مشیت دارم، من مشیت مستقل ندارم. اگر فهم این معنا بکنیم و در مسیر مشیت الهی انسان حرکت کند و بپذیرد حاکمیت مشیت خدا و جریان مشیت الهی رو میشه ان شاء الله. حالا با همین معنا انشاءالله میگیم ما در امور و مسائلمون، این حقیقت است. پس کلمه انشاءالله رو ما ممکنه به عنوان خبر بگیم، اهمیتی نداره، اما اگر انشاء شد و در وجودمون ایجاد شد و طلب شد و دعا شد، اینجا مفهوم انشاءالله محقق به آدمی رو به کجا میرساند. قل اعوذ برب الناس چنین حالتی رو دارد عزیزان من، یعنی مراد این نیست که بگیم قل اعوذ برب الناس، بلکه یک از خداوند سبحان در حال طلبیم، جمله جمله انشائی است. خدایا از تو میخواهیم که صد هزاران دام و دانه، خدا ما چو مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. حقیقت استعاذ است، این که انسان طلب می کند از خداوند سبحان در قالب یه انشاء و دعا، این که در پناه حق برود و دست حمایت عنایت الهی بر سر انسان باشد. خب اگر چنین است و دعاست، لازمه چنین طلبی چیست؟ این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. نمیشه صرفا خواست و نشست و نفهمید و کاری نکرد و تکان نخورد و در این مسیر مطلوب و خواسته حرکت نکرد و در مسیر عکسش حرکت کرد. من زمان رو رعایت میکنم و ارجاع میدم دوستان رو در دور گذشته‌ای که سوره مبارکه ناس رو گفتم، اونجا اون ابیات جامی رو خوندم و در مقدمه جلد اول مشکات هم نوشتم در عرض به خدمت دوستان و عزیزان. گمان میکنم که اگر صفحه رو حتی بگم محضران بارکتون، در صفحه 119 است که استعاذت که امر کرد بدان ایزدت در قرائت قرآن، اولا آن بود که از ره دل رو به هادی کنی ز اسم مزل. خیلی زیبا عبدالرحمن جامی خاتم الشعرا عالی این مطلب رو مطرح می کند. من دیگه فرصت خوندن ابیات نیست. رو به هادی کنی ز اسم مزل، سر ذلت نهی به خاک نیاز، که تو ای کار ساز کارم ساز. اول در استعاذه اینه که انشاء این معنا در وجود انسان باشد، و بعد حالا ادامه میده ثانیاً آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مقرورت، اینه که در وجود انسان تحقق این معنا بیاد، یعنی انسان واقعاً به سوی خداوند برود. و الا گاهی مثال میزنم خدمت دوستان عزیز که این سارقه میخواد این قفل سکاف صندوق خونه بند خدا رو باز کنه، باز نمیشه. استغفرالله، میگه لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، اینم میگه بر زبانش جاری میکنه اعوذ بالله. این همان است که بسیار زیبا این رو جامی در اون قسمت های عرض به خدمتون پایانی مطرح میکند که سوی شیطان، نه که گویی اعوذ و تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز، نه که گویی اعوذ و آری روی سوی بد سیرتان ناخوشخوی، تازهر بد اناند کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان. خواهش میکنم که فرصتی باشد این ابیات رو کامل که حدود 30 بیته مراجعه بفرمایید بخونید. خیلی زیبا مفهوم رو خاتم الشعراء ادب پارسی عبدالرحمن جامی بازگو کرده است و مطرح است. خب پس مشخص شد که ما وقتی میگیم اعوذ، قل اعوذ برب الناس، دعا و طلب از خداوند است، ایجاد این حقیقت در وجود ماست که الان در ادامه مطلب روشن‌تر خواهد شد. خب قل اعوذ برب الناس، خدایا من خودم رو به پناه تو میدم از تمام شروری که الان این شری که بسیار منو تهدید میکند من شر الوسواس الخناس است که میرسیم ان شاء الله. هنوز اول عشق است، استراب نکن تا هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن میرسیم ان شاء الله. فرمود قل اعوذ برب الناس، پناه میبرم به رب الناس. کلمه رب الناس، خب بالاخره این که رب الناس فرمود خداوند رب العالمین است، به دلیل این که محوریت این سوره ناس است لذا خداوند ناس رو مطرح میکنه. دو این که به دلیل این که تربیت پذیرترین موجود و پدیده یا آفرینش در نظام خلقت ناس است، به انسان ها هست، انسان است که تربیت پذیرترین پدیده خلقت است. اگر خدا همه وجود رو رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا و رب العالمین است و هر پدیده رو خداوند هدایت و تربیت می کند، این به شکل تکوینی و طبیعی است، قهری است، اما در مورد انسان یه تربیت تکوینی داریم، یه تربیت تشریعی و اختیاری داریم دیگه. پیامبران الهی مربیان اصلی هستند که اومدن بشر رو تربیت کنند. سهم بشر از تربیت از بقیه موجودات خلقت بیشتر، لذا بلند نظر شاهباز صدرنشین است، در اون مقام بلند و جایگاه رفیع هم منزلت دارد. بنابراین رب الناس مطرح شد، قل اعوذ برب الناس. اما مقام ربوبیت مقام تربیت است، بالاخره این ذات حق است که اساس تربیت وجود انسان در کف اوست، آفریده است انسان رو و خود تربیتش می کند، در درون و برون تربیت می کند انسان رو، با تمام اسباب عنایات و لطف و اسماء و صفات خیش انسان رو به تربیت خود می رساند و تربیت الهی وجود انسان رو سرشار می کند و جز تربیت خداوند نمی تواند انسان رو به مقصد و مقصود برساند. یعنی اون چه هست تربیت الهی است و مظهر ربوبیت خداوند است که میاد وجود و آدمی رو فرا میگیرد و انسانها با تربیت الهی به جایی میرسن که ولکن کونو ربانیین، ربانی میشند انسانها، یعنی مربای به تربیت الهی و رنگ و بوی رب میگیرد وجودشون رو. بگو پناه میبرم به رب الناس. من برم سیر مطلب رو برمیگردم به خدایی که تربیت انسانها به دست اوست. ملک الناس، مقام ملوکیت خداوند غیر مقام مالکیت است. بارها اشاره کردیم که مالک کسی است که اختیار اشیاء در دست اوست، اما ملک کسی است که اختیار اشخاص در دست اوست. ملک مقام فرمانروایی و حکمرانی است، ملک الناس، خداوندی که امر و فرمان از اوست در میان وجود و هستی و حتی انسان ها، ملک الناس، خداوندی که اختیار به دست او و فرمان به دست اوست. اله الناس، سوم اله الناس. اله در حقیقت به معنای معلوح از ماده اله و عبده، به معنای حقیقتی که صرفاً او شایسته پرستش است. لا اله الا هو، لا اله الا الله، اون خدایی که فقط او شایستگی پرستش دارد، این میشه اله الناس. اله الناس مقام اولویت خداوند است، مقامی که انسان ها در قبال عبودیت دارند، سر به خاک می افکنند و پرستش ذات او می کنند و عبد و در بارگاه او سر به زیر می آورند، که همه ناس باید به چنین مقامی برسند و این فرصت خدا به اونها داده است. خب این مقام پرستش خداوند و این عبودیت، در حقیقت مراد از این پرستش و عبودیت نماز و روزه و حج نیست، همه شؤونات وجود انسان رو در بر میگیرد که انسان به مقام پرستش خداوند میرسد و عبد میشد. و اگر من به روزتر این رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم، بالاخره ما انسان ها یه معجونی هستیم از اندیشه ها و انگیزه ها، اعمال و اهداف. وجود انسان ما در حال حرکت بین انگیزه و بین هدفیم، بین اندیشه و عملیم. این وجود ما انسان هاست. هنگامی که انسان ها اندیشه و انگیزه اونها رنگ و بوی خدا می گیرد و الهی می شود و اعمال و اهدافشون رنگ و طعم و مزه خدا می گیرد، می شن عبد و از این فرایند تعبیر به عبودیت می شه و اونگاه می شن پرستش کننده خداوند. هنگامی که اندیشه و انگیزه ی انسان الهی می شود و اعمال و اهداف او رنگ و بوی خدا دارد، این انسان الهی است و به غایت خلقت رسیده است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، رسیده به غرض آفرینش و اون غایت خلقت، این انسانی که به چنین مقامی دست پیدا کرده است. خب برگردیم، قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. قبل از این که ما ورود کنیم به این که خود این شر رو تعریف کنیم، این شر شر عظیمی است، من شر الوسواس الخناس، الان عرض میکنم. ما دقت کنید دوباره، قول اعوذ، خدایا من آمدم از تو طلب میکنم که در پناه تو باشم. چطور این استعاذه محقق میشه و من در پناه خدا؟ تقاضای من یه تقاضای حقیقی است. و چطور من از این شر عظیم به در میام و نجات پیدا میکنم؟ وقتی که خودم رو به دست تربیت خدا میدم. رب الناس، قل اعوذ برب الناس، خدایا من میام به دامن تربیت تو که اگر به دامن تربیت تو بیایم هیچ واهمه ای از این شر ندارم. اگر کسی وجودش مربای به تربیت الهی شد، اگر خلق او و خلق او رنگ و بو و تربیت خدا و بند گرفت و بر اساس قوانین و آموزه ها و آموزش های الهی تربیت شد، کجا وسواس خناس میتواند سر به سر آدمی بگذارد؟ کجا میتواند نفوذ در جان انسان بکند؟ اگر انسان خودش رو داد به ملک الناس، یعنی فرمان و حکم خدا رو در وجود خودش پذیرفت و خودش رو رها کرد از حکم و فرمان هر طاغوت و طاغوتچه‌ای و از هر عامل برونی و عامل درونی دیگری و تمام اختیار وجودش رو به خداوند سبحان داد و شد قل اعوذ برب الناس بعد از اون ملک الناس، دیگه کجا واهمه ای از شر و وسواس داره؟ راه رو داره خداوند نشان میده. راه برون رفته از این شر این است که وجودتون رو به تمام معنا بدید به تربیت الهی، بدید به ملوکیت و امر و فرمان خداوندی اله الناس و سر بر آستان جانان بگذارید و عبد باشید و خاکساری کنید و الوهیت حضرت پروردگار رو به تمام معنا بپذیرید و معترف و عامل با اون باشید. دقت فرمودید؟ تصورات رو عوض کردین معنایی که عرض کردم خدمت دوستان. دیگه این سوره مبارکه نشد این که فقط بخوانیم بر زبان جاری کنیم، نه، راه رسیدن به پناه امن و ساحل نجات و برون رفت از هر شری و این شر عمده و مهم من شر الوسواس الخناس نیست مگر اینکه انسان برد به پناه تربیت خداوندی که در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت، باید بره به پناه لطف خداوند و تربیت خداوند، باید امر و فرمان الهی رو بر سر و چشم بگذارد و مطیع امر الهی باشد، باید بر آستان حضرت جانان سر بگذارد و عبودیت خداوند سبحان رو بپذیرد و انگیزه و اندیشه و عمل و هدف رو در مسیر و مجرای الهی قرار بده. این انسان عوض پیدا میکنه، به پناه حق میرود و متصل میشود. به هر میزانی که این مفاهیم محقق بشه انسان مسئولتر و حفظتر میشه و این عوض و استعاذه انسان رو در قبال شیطان و هر پدیده شوم و شر دیگری مسئول میدارد انشاءالله. خب نکته بسیار مهم و جدی، البته لازمه این گفتن است و طلب کردن است و اندیشیدن است و حرکت کردن است. به دنبال اینکه این سه جمله گفته شد و ملازم می‌فرمایید که قل اعوذ برب الناس، بین اینها هر کدوم عطف بیان نسبت به قبلی، واوم نمیاد، نمیگه قل اعوذ برب الناس و ملک الناس و اله الناس، به دلیل اینکه هر کدام از اینها به تنهایی هم آدمی رو نجات میداد. کسی به تربیت الهی برسد قطعا ملک الناس رو هم میپذیرد، قطعا اله الناس هم دارد، اما یه نوع ارتقا و یه نوع اوج گرفتن در تعبیر میبینیم که از تربیت خدا که مقام اول از شروع میشه، بعد به پذیرش اون ملوکیت الهی و اونگاه سر بر آستان ساییده میشود و الوهیت خداوند در وجود انسان غالب میشه. و چه زیبا که در سوره مبارکه زمر آیه 6 این سه مقام رو خداوند کنار هم چیده است. ذالکم الله ربکم، الله رب شماست، له الملک، ملک از آن اوست، لا اله الا هو، و هیچ معبودی جز او نیست، فانا تصرفون، پس کجا دارید میرید؟ دقیقا این سه مقام رو در آیه 6 سوره مبارکه زمر، ذالکم الله ربکم، له الملک، لا اله الا هو، دقیقاً این سه مقام رو با همین ترتیب خدای سبحان در سوره مبارکه زمر هم گوشزد به متذکر می کند. خب حالا رسیدیم به مستعاذ من. ما پروردگار آمدیم در پناه تو، تربیت تو رو میپذیریم و از تو طلب میکنیم که ما رو به تربیت خودت رنگ و بو بدی و لعاب و رنگ ما رو رنگ و تربیت خودت قرار بدی، ما رو پذیرای ملوکیت و فرمان و حکمت کنی، سر در طاعت تو بگذاریم، پرستش و عبودیت تو رو بپذیریم و طوق سعادت خودمون قرار بدیم و زنجیر زلف تو رو بگیریم به وجود خودمون و به هستی خودمون و متصل به اون باشیم. حالا از چه چیزی ما داریم به پناه تو میاییم خدا و از تو تقاضای پناهندگی میکنیم؟ من شر الوسواس الخناس، از شر وسواس خناس. کلمه وسواس، وسواس با فتح اول و کسر اول. اگر این کلمه وسواس باشد مانند زلزال، جنبه وصفی و اسم فاعلی دارد. اگر با کسر باشه وسواس و زلزال جنبه مصدری داره. اینجا با فتح دیگه من شر الوسواس. پس کسیه چیزی این وسواس، از شر وسواسی که این ویژگی را دارد که خناس هم هست. کلمه وسواس خناس. خب وسواس یعنی کسی که موسوس، یعنی وسوسه می کند. وسواس یعنی عامل ایجاد وسوسه. وسوسه چیست؟ گاهی لغویون صوتون خفیون، یه صدای خیلی پنهان است که این در گوش شنیده نمی شود بلکه در گوش جان شنیده می شود. گاهی میگن حدیث و نفس، یعنی چیزی که تو نفس انسان مثل این که نجوا میشه. بله، وسوسه چیزی است که در گوش جان می آید. من این رو الان بیشتر توضیح میدم، لغت رو دارم میگم، میرسم به معنا و بیان بیشتری رو با استمداد از سخن معصوم بسیار لذیذ و دلنشین خدمت عزیزان بازگو میکنم. پس کلمه وسوسه این همان است که در سوره مبارکه طه آیه 120 فوسوسه الیه شیطان، خداوند دقیقا این وسوسه رو به کی نسبت میده در قرآن؟ به شیطان. پس خود وسواس میشه شیطان، از اسامی شیطان وسواس. وسوسه‌گر اصلی وجود با دلیل کلمه الخناس کاملا مشخص است. و ادامه سوره مبارکه الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، از شر وسواس پناه میبرم، این شیطانی که وسوسه میکند به رمز و راز و با آهستگی مبهم گنگ میاد تو وجود انسان و حالا تو صدور الان میرسیم وسواس میکند، وسوسه میکند این وسواس. کلمه خناس هم از ماده خنوس و خنس به معنای الاختفاء و تأخیر، پنهان شدن، پاپس کشیدن. این وسواس وسواسی است که وقتی میاد تو صحنه ایجاد وسوسه میکند، نمیماند، خودش رو پنهان میکند، یعنی آشکارا نمیاد بلکه این وسوسه خودش رو پنهانی مطرح میکند و وقتی هم که وسوسه میکند گاه عقب نشینی میکند، منتظر نتیجه است. سنگ رو میزند، تیر به تاریکی میزند، چی شد؟ آیا گرفت یا نگرفت؟ آیا پذیرفتند انسان ها یا نپذیرفتند؟ اگر پذیرفتند میاد جلو و دست بیعت با اون بدند انسان ها، اگر نه واپس می رود و عقب نشینی می کند. می خونم الان این زیبایی های این کار رو خدمت عزیزان بررسی می کنیم. من شر الوسواس الخناس، خدایا ای صاحب تربیت من، ای مالک امر و نهی من و ای معبود من، از تو تقاضا می کنم که در قبال این شر عظیم و بزرگی که نهان است، شیطان یجری من بنی آدم مجرد دم، همونطور که خون در رگها و عروق انسان نهانی در جریان است، شیطان در مجاری ادراک آدمی نفوذ می کند و در جریان است، پنهان، رازآلود، رمزآلود میاد به این نجوای شوم خودش رو اهرمن دارد، مجابم می کند، لایلایش باز خوابم می کند، در وجود انسان وارد می کند. حالا با چه شیوه‌هایی؟ با تزیین است، با تسبیل است، با بقیه راهکارهایی که داره، با همزه، با نقزه، با نفع و ادبیات و تعابیری که قرآن به کار می‌برد که الان دیگه وقت شرح و بسط این موارد نیست. من شر الوسواس الخناس. بعد فرمود الذی وسواس خناسی که یوسوس فی صدور الناس، که این وسواس خناس کجا وسوسه می‌کند و القاءات شوم خودش رو؟ فی صدور الناس، وسوسه میکند در صدور الناس. کلمه صدور جمع صدر است، صدر در لغت به معنای بالا، نقطه ذیل یعنی پایین، نقطه مقابل ذیل. اما می‌دانیم که کلمه صدر به معنای لغوی به کار برده نمیشه در قرآن. حتی اگر ملاحظه می‌فرمایید در ترجمه ها صدر و علم نشرح لک صدرک سینه معنا می‌کنن، با همین جهته که یعنی قسمت بالا و فوقانی وجود انسان، گاهی در اصطلاحات پزشکی داریم قسمت فوقانیه که به اصطلاح این قسمت فوقانی رو توراکس میگن و جراحان توراکس ما این قفسه صدری رو اونها جراحی میکنن. و این سینه و قفسه صدری مراد از صدر نیست اینجا، بلکه بالاخره این معنای لغوی است. بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلات تم الا بالطهور. صدر و صدور این بالای بالا به تعبیر مولوی، نه مراد از کلمه صدر جزء برتر و بخش برتر وجود انسان است که جان و روح آدمی است، در قبال تن که ذیل است، قسمت پایین وجود ماست که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. این جان و روح انسان است که نفس است و نفیس است و شرافت دارد، از روح است و تپنده است و جاری است. خب صدر است و بالاست، قسمت برتر وجود. الذی یوسوس فی صدور الناس، این وسوسه گری که در سینه های مردم یعنی در جان و روح مردم وسوسه می کند. ای وای، کار مشکل همین است. همان گونه که عرض کردم، این شردی که در اون سوره به پناه تربیت و ملک و ربوبیت و الوهیت خدا میریم، این شرطی است که آشکار نیست، پنهان است، برونی نیست، خودی است، ستون پنجم است، درونی است، غیری نیست، خودی است. و تمام سختی ها و دشواری ها اینجاست، میاد این وسواس در مجاری ادراک درونی انسان تصرف میکنه و القاعات شوب خودش رو از طریق نفس لوامه انسان، از طریق نفس اماره انسان تزریق می کند به جان. حالا من برای بیان این مطلب استمداد می جویم از سخن معصوم و به زیبایی این قسمت رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم که حلاوت و شیرینی خاصی دارد. عرض به خدمت دوستان و بزرگواران، خانم ها و آیان، روایت رو من از نور الثقلین میخونم خدمت بزرگواران جلد 14. اول نسبت به اون کلمه خناس یه جمله میگم، بعد این عبارت اصلی رو میخونم خدمت دوستان. رسول خدا فرمودن ان الشیطان واضع ختمه على قلب ابن آدم، شیطان خرطوم خودش و بینی خودش رو میگذارد بر قلب آدم و بر جان آدم. فاذا ذکر الله، هنگامی که انسان یاد خدا رو میبرد، خنسه. خنسه گفتیم یعنی چی؟ یعنی پنهان میشه و عقب نشینی میکند. و ازا نسیه، وقتی انسان فراموش میکند یاد خدا را، التقم قلبه، میبلعد جان و روح انسان را. فذلک الوسواس الخناس، پیامبر فرمودن به این خاطر بهش وسواس خناس گفته شده است. این رو کوتاه عرض کردم، اما مطلب اصلی این روایت متعدد داریم. این روایت رو میخونم من از وجود اون بارا که امام صادق است، که ما من قلب، هیچ جان و روحی نیست. خوب دقت بفرمایید، اینو من با توضیح بدم. الا و له اذنان، الا این که دو گوش دارد. جان و روح انسان دو گوش. دو گوش یعنی چه؟ یعنی مجرای ادراک، یعنی مجرای دریافت. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. گوش در حقیقت یعنی راه ورود و مجاری ورود. هیچ جان و روحی نیست الا این که دو راه ورودی دارد. علا احد هما ملکون مرشدون و علال آخره شیطانون مقترن، بر یکی از این ورودی ها فرشتهی و ملکی نشسته است و وارد می کند، و بر یکی از این گوش ها و ورودی های جان و روح انسان شیطان فریبنده و دغلکار گمراه کنندهی نشسته است. حازای امروح و حازای از جروح. اون ملک به سوی خیر دعوتش می کند و اون شیطان بازش می دارد از خیر و به شر. کذالک من الناس، ادامه داره این حدیث. اجازه بدید من همین قسمت رو توضیح بدم. و احادیث متعدد داریم فراوان، 3-4 حدیث همینجا نقل میکند مرحوم هویزی، مرحوم مشهدی در کنز الدقایق، گفتم هویزی در نور الثقلین هم هویزی همین روایات رو به عینه دقیقاً بازگو میکند و نقل میکند. اما دقت بفرمایید عزیزان من، بزرگواران، خانم ها و آقایان، چه عظمتی در این جان و روح انسان وجود دارد که شگفت. این جان و روح انسان رو وقتی که نگاه میکنید عزیزان، با تغذیه بشه و دریافت بشه. خداوند دو امکان برای دریافت روح و جان همه انسان ها قرار داده است. ناس همه انسان ها چنین حالتی رو دارن. یعنی از یه سو جان و روح انسان مرتبط است مستقیما با مقام قدس الهی و فرشتگان، و دریافت های از یه گوش دریافت های پاکیزه زلال ربانی میاد و روح و جان انسان رو تغذیه می کند و سیراب می کند. اما از یه طرف پلشتی ها، خبائث از طریق شیطان از یه گوش جان وارد میشه و میاد تو جان آدمی، القا میشه و تزریق میشود به وجود انسان. ما دو دریافت داریم، دو دسته دریافت داریم جان و روحمون. به اون قسم و بخشی که از سوی فرشتگان میاد الهام گفته میشه، الهامات میاد. فرشتگانم که اینها تتنزل علیهم الملائکه، میان اینها وارد میشن بل قلب و جان انسان. و از اون طرف هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، فرشتگان میان نازل میشن بر قلب انسان و این الغامات شوعشون رو میارن. پس این جان و روح ما استعداد دو دریافت داره، الهام یا وسوسه. القاعات و خواطر و دریافت های مبارک یا القاعات و افکار و مسائل شوم که آن با آن میبینید تضاد و تعارض این دو در وجود انسان و جان انسان پیوسته دیده میشود. اگر ساده عرض کنم، در انجام بعضی از کارها این رو کاملا شب و روز داریم لمس میکنیم. بزنم نزنم، بگم نگم، پاسخش رو اینطور بدم اونچنان جواب شدم که دیگه از جاش بلند نشد، یا بگذرم و بگذارم، بخورم یا نخورم، آن تلخ وش که صوفی و ملخبائسش خواند، بخورم یا نخورم، بدوم یا ندوم، بنشینم یا ننشینم، بزنم یا نزنم، بخرم یا نخرم، بخورم یا نخورم، همه فعل و انفعالات زندگی ما یه افعل ولا تفعل داره. یعنی از یه طرف فرشتگان الهی ما رو به رفتارها و کارهای شایسته و پاکیزه دعوت میکنن، القا میکنن تو وجودمون با الهام. از اون طرف شیاطین میان و این وسواس تا که قبول افتد و که در نظر آید. حالا این ما هستیم که در مواجهه با این دو انتخابگری میکنیم. در این سوره مبارکه داریم این نکته مهم رو مطرح می کند. امام فرمودند این دائم است، جاری است، هیچ انسانی مسئول نیست از این شر وسواس خناس که الذی یوسوس فی صدور الناس، میاد و در جان و وجود انسان ها این القا شوم رو می کند. که در ادامه می فرمایند وجود مبارکش کذالک من الناس، یعنی ادامه سوره رو بگم، من الجنة و الناس، این وسواس خناسی که میاد و وسوسه گری میکند شما رو به سقوط، انحطاط، پلشتی، تسلیم شهوات شدن، سلیقه و میل و امیال رو بر عقل و تعقل و شریعت مقدم داشتن دعوت میکند با وساوس شوم خودش که انسان ها تسلیمش میشن. این من الجنه ابتداعا از جن است، چون وسواسه. کلمه جن، من الجنه، جنه جمع جن نیست، جنی جنه، اون تا جماعته، یعنی تا جماعت جنه است و از ماده جن میاد، جن و جنی، جنه میشه. یعنی چی؟ یعنی موجود پنهان و نهان، یعنی موجود مستتر و نهان، مانند جنین رو که در رحم مادر پنهان است، جنین میگوییم. من از جنه، این وسواس پنهان است، پنهان است، نهانی میاد، مستقیما میاد سراغ نفس شما و با روح شما سر و کار دارد، القاعات و وساوس. و ناس، و از مردم هم کسانی رو تربیت میکنند که به نمایندگی از خود شیطان چنین کاری رو انجام میدن. عجیب است. سوره مبارکه عرض به خدمتون انعام آیه 112 است، و جعلنا لکل نبی عدوا، برای هر پیامبری ما دشمنانی قرار دادیم، و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، یعنی همونطور که به جن شیطان گفته میشه، به انس هم شیطان گفته میشه. یعنی بعضی از انسانها کارشون به جایی میکشند که شش تانگ از شیطان هم فراتر میرن و نقش شیطان رو در میان جامعه به خوبی بازی میکنن. به لحاظ اندیشه، فکر و عقیده وسواسند، میلغزانند انسانها رو با ابزارهایی که دارن، آدمیان رو میبرند به تمام پلشتیها و لغزشها. به لحاظ عمل، به لحاظ تابعیت شهوات، با منافع و تأمین منافع اقتصادی و غیره خودشون و قدرت خودشون در پی آمند که همان وسواس خناس باشند و چنین هم می کنند. و متاسفانه این رو می بینیم: ای بسا ابلیس آدم خو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای بسا غول بیابانی که راه می نمایاند ولیکن سوی چاه. و در قالب انسانها هم همین وسواس خناس گاه به نمایندگی از شیطان و تربیت شده دست شیطان خودشو نشان میده. من الجنت و الناس. لذا در ادامه روایت امام فرمود: کذالک من الناس شیطان یحمل الناس علی المعاصی کما یحمل الشیطان من الجن. در میان انسان ها هم کسانی هستند که به عصیان و معاصی آدمیان رو دعوت میکنن، همان گونه که از جنیان هستند. خب من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس. سوره رو به ظاهر من تمام کردم، اما یه جمع‌بندی نهایی دقیق دارد. جان و وجود ما در معرض چنین خطر عظیم و آسیب جدی است که باید به ربوبیت خدا و الوهیت خدا و ملوکیت خدا در دفع این شر جدی عزیزان پناه ببریم. و این شری است که قل اعوذ و آن به آن باید لمس کنیم و حس کنیم. این رو استمراری است. تا کله چرخ داده ای خوردت. یه لحظه غفلت انسان رو به زیر می کشد. یک لحظه این پشت این ماشین ها، این نیسان آبی ها گاهی می نویسن حوادیث پشت کامیونی که یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. ماجرا همین است. یک لحظه غفلت انسان رو می لغزاند و تا بخواید برگردیم می بینیم که متاسفانه خیلی دیر شده است و خیلی فاصله گرفتیم. خب نکته اساسی اینجاست: چطور میشه که شیطان میاد در جان و وجود انسان وارد میشه؟ سوال پاسخ. میکروب کجا خانه میکند؟ الان در این شرایطی که این توصیه های عزیزان و صاحب نظران رو داریم، در این موقعیتی که این هم بالاخره یه شر است که و یه ابتلایی است که بشر گرفتار است و ما گرفتاریم این ویروسی که هست، خب بالاخره در سطوح آلوده است. لذا توصیه به شستن مرتب دست هاست، توصیه به دست آلوده رو به دهان و به چشم و مجاری نزدنه، یعنی ورود پیدا نکند این ویروس به دستگاه تنفسی ما، به دستگاه گوارش ما ورود پیدا نکنه. دیگه غیر از اینه جایی می رود این ویروس که آلودگی باشد، روی این سطح ماندگاری چنینی دارد، اینجا اون چنان است و راه های مقابله اون رو هم به ما آموزش داده. عزیزان، هنگامی که جان و روح و قلب انسان آلوده میشه به معصیت و گناه، محل مستعدی است برای وسواس خناس. یعنی در حقیقت ما اون گوش و اون ورودی جان را که شیطان و وسواس خناس از آن وارد می شود گشوده ایم و اون ورودی دیگر که برای الهام آمدن فرشتگان الهی است مسدودش کردیم. به تعبیری ما اگر مثال بزنی، بالاخره این دیشه رو به گونه ای قرار دادیم که فقط داره وساوس رو میگیرد این رسیور ما و منتقل میکند توی این مانیتورمون و نشان میده، نه اینکه الهامات رو. درب رو به فرشته بستیم و برای شیطان گشودیم و میدانیم خلوت دل نیست جای صحبت ازداد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. تا زمانی که موانع رو بر نداریم، تا زمانی که نبندیم راه ورودی رو، تا زمانی که این تیرگی ها از دل شسته نشود و در به معصیت بسته نشه، امکان ورود برای الهام نیست. فرشتگان راه پیدا نمی کنن از کجا بیان در وجود انسان و پیامشون رو بدن. برمیگردد این زنگارها، متاسفانه مانع میشه و نمیگذارد و شیطان دم به دم القا و وسوسه میکند و وجود ما رو مملو میکند و پر میکند. لذا خداوند راه رو نشان داد: قل اعوذ برب الناس. بگو پیامبر به مردم آموزش بده یه شری دارید که این بسیار خطرناک است که وسواس خناس است. تکان دهنده است، وسوسه گر است، خفی، پنهان، رازآلود، گنگ وارد میشه. کجا وارد میشه؟ تو مجاری ادراکتون. میاد ادراکاتتون رو به هم میریزد، تخریب میکند، پنهان میایستد، جلو میاد، تیرش رو میزند، برمیگردد. بسیار عالی. به زبان امروز بگم قوی ترین هکر عالم شیطان است، ابلیس است. تمام هکرهای عالم کلیک کوچک شیطان نمیشن. به آنی میتواند سیستم‌های شما رو هک کنه و مختلتون کند شیطان، اگر اجازه بدید، اگر زمینه رو براش مهیا کنید و اون سیستم ایمنی قوی رو در قبالش نداشته باشید. راه چیست؟ قول اعوذ برب الناس. بیایید خودتون رو تحت تربیت خدا قرار بدید. اگر انسان وجود خودش رو به تربیت الهی بسپارد، که از اولین ویژگی‌های تربیت الهی کنترل است، سطوح آلوده رو کنترل کردن و پاک کردن، مجاری رو کنترل کردن، ماسک لازم رو داشتن، دست رو به وقت شستن، یعنی چه؟ یعنی گوش، چشم، دهان رو کنترل کردن، ورودی‌های جان رو کنترل کردن. مگر بناس هر چیزی رو بشنویم، هر منظری رو ببینیم، هر کلامی رو بگوییم، هر چیزی رو بخوریم و و و اینا ابتدایی ترین و مقدماتی ترین بهداشت در قبال ویروس شیطان است، وسواس خناس است. توجه فرمودید؟ بر اساس تربیت الهی وجودمون رو کنترل کن. ذهن و خواطر رو بر اساس تربیت الهی کنترل کنیم. افعال منحوس و شوم رو، افکار شوم رو و شهوات رو در وجود خودمون به قاعده بگیریم و در یک کلمه خود پایشی. یه پایش خود بکنیم دم به دم و آنی به کمتر از آنی نمیتونیم غافل باشیم از وجود خودمون و از انحرافات و لغزش‌های نفسمون. بیایم خودمون رو تحت تربیت خدا بدیم. ملک الناس. بیایم خودمون رو تحت امر و فرمان الهی بسپاریم. و امر الهی یأمر و ینهى، بپذیری مبامر الهی و نواهی الهی رو. و سوم، سر بر آستان جانان بگذاریم و فکر و وجود و هستی خودمون رو رنگ و بوی خدا بدیم و متواضعانه و خاضعانه سرفرود آورده در قبال او به عنوان عبد الوهیت حضرت حق رو بپذیریم و طوق پرستش رو به گردن بندازیم. اگر این اتفاق افتاد، قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. شیطان هیچ کاری نمیتواند بکند. به عنوان آخرین سخن عرض میکنم خدمت دوستان، بالاخره این جمله و حدیث رو بارها بنده عرض کردم. یه وقتی اصحاب به پیامبر گفتن یا رسول الله، رسول خدا فرمودن هیچ کسی نیست الا اینکه شیطان و یعتری. یه شیطانی داره که رهاش نمی‌کنه دم به دم و منتظر است که این رخنه‌ای پیدا کنه، ورود کند و وسواس خناس باشه. فرمودن یه تیز زرنگ زبلی گفت یا رسول الله و انت، شما هم دارید از این شیطان ها؟ فرمودن ای و ربی، بله منم شیطان دارم. فرمودن الا انه اسلم علی یدیه، الا اینکه با تربیت الهی و به اذن الهی من این شیطانم رو تسلیمش کردم، مسلمانش کردم. یعنی این کارو میتونه انسان، یعنی اگر قل اعوذ برب الناس بیاد تربیت الهی جان برادر، و اگر بیاد ملوکیت الهی در وجود انسان، و اگر بیاد الوهیت الهی، انسان به مقام عصمت میرسد. اگر به اوجش رسید، مراتب پایین تر کم تر و صیانت و مسئولیت کامل پیدا میکند از تمام شر شیطان. و انشاءالله در سوره فلق هم که خواهیم گفت، و طبق اون از شرور بیرونی هم انسان مسئولیت مییابد و انشاءالله در پناه الهی خواهد بود. خب این سوره مبارکه رو خدمت دوستان عزیز به فضل و قوه الهی بعد از قریب 11 سال دوباره گفتیم خدمت عزیزان، الحمدلله رب العالمین. و انشاءالله نوبت آینده هم سوره فلق رو خدمت دوستان هفته آینده بازگو میکنم با حول قوه حق. باز هم عمری باشد و دوامی باشد و برخط باشیم انشاءالله خدمت عزیزان خواهم گفت. و عرض میکنم که همین دو سوره عزیزان، یعنی بر اساس روایاتی که خوندیم اول و بقیه ی ادله‌ای که داریم، همین سوره ناس و فلق رو همین الان از خدمت دوستان و عزیزان تقاضا میکنم که بسیار بسیار بخوانید و مداومت داشته باشید، مداومت بر این دو سوره داشته باشید. کارایی این دو سوره بسیار زیاد است، البته با توجه به مفهوم، معنا و حقیقت این، نه صرف لفظ. انشاءالله امیدوارم با مداومت بر این دو سوره مبارکه عزیزان، خانم ها و آیان، در پناه لطف حق باشیم و از آسیب های ظاهری و مادی هم من شر ما خلق، هفته آینده خواهیم گفت، از شر همه چی انشاءالله مسئول باشیم و محفوظ باشید و جانتون بی بلا باشد. و شب شب جمعه است، شب رحمت الهی است، یا باسط الیدین بالعطیه است. و سرشار از عنایات الهی است این شب ماه رجب و بعد از ساعتی سخن خدا رو گفتن و تفسیر کلام الهی اون هم سوره پایانی قرآن بسیار دل گرمیم و امیدواریم به این که الطاف الهی شامل حال همه عزیزان باشد، شامل حال همه هموطنانمون باشد و شامل حال همه انسانهای دردمند در سطح زمین باشد. پروردگار را با آبروی قرآن و با آبروی اطرت و پیامبرت نگاه لطفت رو و رحمتت رو شامل حال ما بگردان و حال ما رو به کن، حال ما رو خوب کن و ما رو مشمول رحمتت کن و ابتلاعات و بلیات رو از سر مسلمانان و از سر شیعیان و امیر المؤمنین و بشریت به عنایت و رحمت خودت دور و مرتفع بگردان. متشکرم، شما رو به خدا می سپارم تا نوبتی دیگر و السلام علیکم و رحمت الله.